برقرار کنید، پایگاه اینترنتی شبکه معارف هست و در مورد این شبکه بیشتر مطالبی دستگیرتون بشه. سپاسگزارم که با ما هستید. تمامی برنامه هم که فهرست و زمان پخشش رو خدمتتون عرض کردم، در هم آدرسی که خدمتتون عرض کردم radiomaarif.ir بارگذاری میشه. هنگام طلوع خورشید هم به افق شهر مقدس قم 7 و 8 دقیقه خواهد بود. میرسیم به ساعت 6 بامداد. برکران نور رو تقدیمتون میکنیم. تفسیر سوره مبارکه بقره آیات 24 تا 25 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو بهی متشابها و لهم فیها ازواج و مقهرت و هم فیها خالدون. بشارت و انذاری که قرآن کریم درباره ایمان و کفر و همچنین اطاعت و عصیان میدهد گاه به این است که عظمت اون مورد بشارت یا مورد انذار را ذکر میکند، گاهی به آن است که حضور اون مورد انذار یا مورد بشارت را ذکر میکند. بیان و زالش این است که در هنگام انذار گاهی انسان را از عظمت آتش می ترساند که فرمود وقود و هنناس و الهجاره، چون که در مورد تبشیر انسان را به عظمت بهشت امیدوار می کند. می فرمود به این که لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهن حاضر است. گاهی انسان را به حضور مورد انذار یا مورد تبشیر متوجه می کند. گاهی برای هدایت ما میگویند کار بد نکن که این بد آتش است، دست به آتش نزن. گاهی میگویند این آتش خانمانسوز است. گاهی میگویند اگر این کار را کردی گرفتار آتشی میشوی که وقودها الناس والحجاره. گاهی میگویند دست به آتش نزن، یعنی این کار آتش است، منتها امروز نمیبینی فردا میبینی. نه این که فردا تو را به آتش میبرند، امروز خود را به آتش نینداز و امروز نسوز، منتها فردا میفهمی که در آتش بودی. گاهی اینجور است. لسان قرآن کریم برای تبشیر و انذار هم از عظمت اون مورد تبشیر و انذار انسان را مستحضر میکنند و هم این است که از حضور اون مورد تبشیر و انذار انسان را باخبر میکنن. میگن دست به آتش نزن. مثل این که انسان یک وقت به کودک بازیگوش میگوید اگر فلون خلاف را کردی تنبیهت میکنم، این را وعید میدهد. گاهی به کودک میگوید دست به آتش نزن. این چنین است. در بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نام برای سلمان مرقوم فرمود و این نامم در نهج هست، فرمود مثل الحیات دنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها، فرمود جریان زرق و برق دنیا مثل مار ابلق رنگ نرم است که همین نرم کشنده است، نه اینکه اگه دست به مار زدی بعدن مسموم بشی، نه دست به مار زدن یعنی دست به سم زدن، نه اینکه بعدها آسیب میبینی، همکنون مسموم میشوی، این همه الان سم است، نه سمیست بعد دست در شما اثر کند. آیات قرآن کریم این است که شما دست به آتش نزنید، نه اینکه اگر معصیت کردید بعدن گرفتار آتش میشوید، الان دست به آتش نزنید بعدن میفهمید که در آتش بودید. از این که فرمود وقود و هنناس یعنی آتشگیره خود انسان است، آتش از خودت برمیخیزد، معلوم میشود که معنای انذار اینه که دست به آتش نزن، یعنی خودت رو نسوزون، خودت رو منفجر نکن، نه اینکه اگر یک گناه کردی ما بعدن تو را در جهنم میبریم. اگر انذار به این صورت ذکر شد، فرمود دست به آتش نزن که آتش از خودت میجوشد. وقود و هن ناس و الهجاره فتقون نار التي وقود، یعنی ما توقدو به النار، فتقون نار التي وقود و هن ناس و الهجاره، دست به آتشی که خودت افروخته میکنی نزن، اونگاه خودت میشه مشتعل و نمیدونی. این یه لسان دیگر است. برای استفاده از اینکه بهشت و جهنم الان موجود است و جهنمی که وقودش خود انسان است، یعنی آتش از خود انسان نشأت میگیرد، ادله فراوان است. یک سلسله روایاتی که به صراحت دلالت میکند الجنت و النار موجودتان الان، مخصوصا روایاتی که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که فرمود بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است. در بعضی از روایات هست کسی که نپذیرد وجود فعلی جنت و نار را از ما نیست مشابه. این یک طایفه از ادله بود. طایفه دیگر ادله است که میگوید بهشت آماده شد، جهنم آماده شد که اینها گذشت. اعدت للکافرین، در باره بهشت فرمود اعدت للمتقین که ظاهرش این است که آماده است. و همچنین اعتدنا للظالمین نارم، ما آماده کردیم، معلوم شود یه چیزیست بالفعل موجود. طایفه بعدی نصوصی است که میگوید شما از این آتش غافلید و در قیامت به انسان کافر و تبهکار میگویند تو در این حال بودی منتها غافل بودی و الان ما پرده را برداشتیم دیدی در آتشی. غفلت وقتی تصور می شود که یک شیء موجود باشد و انسان بی توجه باشد. اگر یک امری موجود نباشد جا برای غفلت نیست. انسان که می گوید من غافل شدم و پایم لغزید، یعنی یک لغزشگاهی بالفعل موجود بود، من توجه نداشتم افتادم. اگر لغزشگاه وجود نداشته باشد جا برای غفلت نیست. خدا در قیامت به تبهکاران می‌فرماید این جهنمی که می‌بینی شما غافل بودی از این، یعنی این بود، ما الان فقط پرده را برداشتیم، کار دیگر نکردیم، ما الان جهنم نساختیم، الان پرده را برداشتیم. در سوره قاف آیه 22 این است که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. به جهنمی خدای سبحان خطاب میکند، تمام این عذابی که میبینی با تو بود، منتها تو غافل بودی، الان ما که کاری کردیم این چنین کارمون نیست که پرده از روی عذاب برداشتیم، مثل که چاه عمیقی حق کردن به انسان میگوین مواظب باشید در این چاه نیفتید، چاه هم روش باز است، میگن آقا این چاه به ببین، روی چاه پوشیده نیست. حالا اگر کسی عمدن روی چشم خودش پارچه گذاشت، خب میفتد در چاه. و در قیامت با مرگ پرده را از جلوی انسان برمیدارن، نه پرده را از روی چاه بردارن. نفرمود ما از روی جهنم پرده را برداشتیم، نفرمود فکشفنا عن الواقعه قطاعه، فمود فکشفنا انکه قطا اکه، یعنی این پرده ای که خودت روی چشمت انداختی ما کنار زدیم، وگرنه جهنم روبازه، خیلی هم خوبی میشه دید. بنابراین گاهی نحوه انذار آن است که به انسان میگوید دست به آتشی که با تو هست نزن، این آتش روشن نکن، این ماده است منتظر است که تو کبریت بهش بزنی، کبریت بهش نزن، با تو هست، این عمل تو او رو روشن میکنه، این کار رو نکن، فوت نکن با آتش، روشنش نکن. این چنین است. اگر وقود نار خود انسان است، به انسان میگن آقا آتش روشن نکن، اگر آتش روشن کردی با همین آتش مسجور میشوی، یسحبون فی الحمیم ثم یسجرون، که خودتون مسجور و مشتعل میشوید. پس بنابراین گناه کردن یعنی آتش روشن کردن، آتشی که انسان را در بر میگیرد. و اگر کسی اهل معنا باشد الان میتواند جهنم را ببیند، مثل که زید بن حارثه دید، خیلی هم دیدن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، که این طایفه رابعه از ادله وجود نار خواهد بود. یک طایفه همون روایاتی است که از امام رضا سلام الله نقل شده است که به صراحت دلالت میکند به اینکه بهشت موجود است، جهنم موجود است. طایفه ثانی آیاتی است که تعبیر به اعداد و اعتداد دارد، اعدت یا اعتدنا. طایفه ثالثه آیاتی است که میفرماید لقد کنت فی غفله من هذا. طایفه رابعه طایفه است که میفرماید اگر اهل علم الیقین باشی الان میبینی. لذا بیان امیرالمومنین سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه است فرمود اگر میدونستید بهش چیه میرفتید قبرستون منتظر مرگ بودید، اگر بدونید بهش چه خبره، چه اینکه اگر بدونید جهنم چه خبره، کسی دست به معصیت نمیزند. اینا رو تو نهج بیان کرد. فرمود گیرش اینه که شما نمیدانید بهش چه خبر. یه انسان عادی وقتی که وارد مشهد میشد حرم مطهر صاحب روضه منوره رو میبیند خیال میکنه یه جلالیست، در حالی که این ذره از ذرات جلال خانه بهشتی هست. لذا حضرت در نهج فرمود که یه قدری آثار بهشت، اوصاف بهشت بخوانید که زرق و برق دنیا شما رو نگیره و خودتون رو صاف هدر ندی. اگر بدانید در بهشت چه خبر است، همینجا مجلس رو ترک میکنید و شوقن الالموت حرکت میکنید. منطقه کسی که برای خود بهشت رو آماده کرده باشه. چرا؟ در آیه دیگر این معنا رو روشن‌تر بیان فرمود. فرمود لها ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. هر چه بخواهن هست و یه چیزهایی هم پیش شما هست که اونها نمیخواهند، چون مشیعت و خواستن محدود به علم و معرفت است. انسان اگر علمش محدود باشد آرزوی او هم محدود است، به همون مقداری که میداند میخواهد و اگر نداند که نمیخواهد. الان شما از بسیار از این زائران سوال کنید که شما چی میخواهید، هرگز اینها نمیگن ای کاش ما اون نسخه خطی که مرحوم شیخ طوسی در فلان مسئله تفسیری یا فقهی نوشته ای کاش او رو به دست می آوردیم. او اصلا نمیداند که شیخ طوسی یه همچه کتابی رساله در فقه یا در تفسیر نوشته که طلب کند. مشیعت و خواستن محدود به معرفت است. انسان تا اون اندازه که میداند میطلبد و اگر نداند در بهش چه خبر است که آرزو نمی کند. چیزی را آرزو میکند که بفهمد. لذا قرآن کریم فرماد به این که هر چه میخواهند ما میدیم، اما یه سلسله حقایق و لذایز پیش ماست که اون اصلا نمیفهمند تا آرزو کنند تا ما بدهیم، ما بی آرزو به اونها میدهیم. لهم ما یشاؤون فیها، این مشیت مطلق است. و البته در بهشت، بهشت یا جز فضیلت چیزی نمیخواهند، هر چی میخواهند حق و خیر میخواهند، اینونیست که بد بخواهند، چیزای خیر میخواهند، اما اصلا نمیدانند چی بخواهند، نمیدانند در گنجینه بهشت چی هست تو طلب کنند. البته این رو درباره کسانی که شب زنده دارند و محرمانه با خدا راز و نیاز دارند فرمود، همونطوری که او کاری کرد که دیگران نمیدیدند، ما هم چیزی به او میدیم که دیگران نمیدانند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یکی از بهترین مصادیقش درباره همون شب زنده دار است. و اما اون کریمه که می فرماید لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، به دو اصل اشاره دارد، یعنی هر چه بخواهند ما داریم، هر چه بخواهند ما داریم. از اون طرف ما چیزهایی در پیش ما هست چون نمی فهمند تا بخواهند، چون مشیعت و تمنی فرع بر معرفت است. انسان اگر نداند که فارابی فلون رساله را در مسائل عقلی نوشت، یا بو علی اون رساله نوشت، یا شیخ طوسی اون رساله نوشت، این رو که آرزو نمی کند. ممکن است در طی مدت عمر یک انسان اصلا یه همچی آرزو نکند، ای کاش فلون نسخه خطی که در تفسیر نوشته شده من داشته باشم، چون نمی داند این رشته اون نیست، نمی داند یه همچی مطلبی هست تا آرزو کند. لذا می فرماد به این که منطقه مشیعت و آرزوی اینها به معرفت اینها وابسته است. تا اون اندازه که می دانند می خواهند و هرچه هم بخواهند پیش ما هست، اما پیش ما یه سلسله چیزهایی است که اونو اصلا نمی توانن از ما بخوان، از ما نمی خواهند، ولی ما بنا می دیم. لها ما یشاؤون فیها اما ولدینا مزید. در سوره بارکه رد آیه 35ش این است، می فرماد به این که ما بهشت رو برای شما توصیف کردیم، باغی دارد، انهاری دارد به مانند اون. آیا این تمام حقیقت بهشت است یا این مسئله بهشت است؟ می فرماد مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ذلها تلک عقبی الذین اتقوا و عقبی الکافرین النار. مثلش این است، این تمام حقیقت بهشت این است یا این تازه مثلش است، نمونش است؟ جنت همین است که تجری من تحت الانهار، یا این تجری من تحت الانهار تازه لبه بهشت است، مثل بهشت است، نمونه بهشت است؟ پس یه چیزهای دیگری هم هست. اگر لسان قرآن کریم در همه موارد این بود که جنت همین است که تجری من تحت الانهار، خب معلوم می شود صدر و ذیلش همین است. اما در سوره رد می فرماید مثل بهشت این است، الگوی بهشت این است، نمونش این است، اما حقیقتش چیست؟ یه قدر جلوتر برید ببینید چه خبر است. در سوره قمر اونجا که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون نشون میدهد که این جنات و نهر محفوف به یک جنتی دیگر است. نفرمود ان المتقین فی جنات و نهر، این مال جنت های جسمانی، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند الله شدن که دیگر جا ندارد. و دیگر نفرمود یک بهشت است مال جسم، یک بهشت است مال روح. ان المتقین فی جنات و نهر و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرمود اون یکی در این یکی است، اون محدود این است، اون محاط به این است. یعنی این جنات و نهر محاط به فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر است، دیگر واو در بین نیست. نفرمود ان المتقین فی جنات و نهر و فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، نه، بلکه فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق. این جنات و نهر کجاست؟ زیر پوشش کدوم مرتبه است؟ زیر پوشش عند الله است. لذا می فرماد به این که خیلی از چیزها در بهشت است که دیگران نمی دانند تا آرزو کنند. در این صلوات و تحیاتی که به اهل بیت علیهم السلام اهدا میکنیم، چه در زیارت های جامعه و غیر آن، کم و بیش این فرازها هست، مخصوصا در اون صلواتی که اهدا میکنیم. عرض میکنم خدای این صلوات را به ارواح مطهره اینها ابلاغ بکن و خودت اون چه که شایسته میدانی و کما ینبغی اضافه بکن. ما نمیدانیم که چه خبر است، اون درود و تحیاتی که شایسته است تو اضافه بکن و به ارواح اینها برسون. بنابراین فرقهای فراوانی بین بهشت و جهنم خواهد بود. تتمه آیه این است که و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جنات فراوانی که نهرها زیرش جاری است مال بهشتی است، مال کسی که مؤمن باشد و عمل صالح داشته باشد. هر وقت از این جنات یک ثمری به اینها میدهند و اینها ارتزاق میکنند، میگن ما قبلا این روزی رو خوردیم. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هر وقت هر میوه‌ای که اینا بدن، اینا میگن ما قبلا خوردیم. اگر این کلما در حال بقای بهشتی ها باشد، یعنی در یک مرحله همه میوه های بهشت را به اینها خوردن، در مرحله بعد هر وقتی هر میوه به اینها بدهن، اینها میگن ما قبلا استفاده کردیم، این جا داره. اما این کلما هم حدوث را میگرد هم بقا، هر وقتی ولو اولین بار، اولین بار وقتی که به بهشتی ها یک میوه میدهن، میگن ما قبلا خوردیم، در حالی که خیلی از میوه هاست که در بهشت است در دنیا نیست، و خیلی از میوه هاست که در دنیا هست و این طبقه محروم زحمت کش اصلا ندیدن تا بخورن. اینا که بار این دین رو دوش این هاست و اینها که بالاخره اگر خوب بررسی کنید بودجه این حرم هم اونا دارن تأمین میکنن، این گوسفندا رو بغل میکنن میارن و همه این لوازم رو دوش میکشن میارن، و بالاخره این حرم و این بودجه رو همین طبقه محروم داره تأمین میکنن، خیلی ها اصلا میوه نصیبشون نشه تا بخورن. خیلی از میوه هاست که اصلا در این کشور نیست تا او ببینه و بخوره. در بهشت انسان هر چه بخواهد حاصل است. خیلی از میوه هاست که انسان اصلا در عمر نشنید و ندید. این کدام میوه است که هر میوه‌ای که به بهشتیا بدهن میگن ما قبلا خوردیم؟ اگر این مال حال بقا باشد، بله خب راه دارد، یعنی دوره اول که در بهشت بودن، در دوره دوم هر میوهی که به اینا بدن میگن ما قبلا از این میوه استفاده کردیم. اما این کلما شامل جمعی حالات میشود، هر وقت به بهشتی میوه بدن میگن من قبلا خوردم. اونم میل میکند میگه این همون بود که ما قبلا خوردیم. این چی میخواد بگه نایه؟ هر وقت به اینها میوه بدن میگن این همون بود که ما قبلا خوردیم. این غیر از به اتوبه متشابهن است، اون یه جمله بعد از تو بحث بعد داره. هر وقت به اینها میوه بدن میگن ما قبلا همین رو خوردیم و حق میگوین، چون در بهشت لا لغوان فیه ولا تأثیم، اونجا که بهشت بهشتی خلاف نمیگوید، دروغ نمیگوید که. و اصولا بهشت جای خلاف دروغ نیست، چون نشعه ظهور و نشعه حضور کذب متمشی نمیشود. نه انسان اونجا دروغ نمیگوید، دروغ متمشی نمیشود. الان همه ما در این تالار دارالزهد هستیم و هر چه در این صحنه میگذرد همه ما ببینیم. ممکن است از اینجا که بیرون رفتیم جدن یا هزلن بگوییم مثلا در وسط این سالون یه پنکه میگشت، اما به یک دیگر نمیتوانیم بگوییم در وسط این سالون پنکه میگردد، چون همه ما میبینیم. در بهشت چون نشعه نشعه شهود و حضور است، اصلا جد متمشی نمیشود، کز فرض ندارد، نه اینا دروغ نمیگوین، چون جا نشعه حضور است. گذشته از اینکه خدای سبحانه همون لا لغوان فرافی آورا تحسیم، اونجا جای خلاف نیست، و انسان تا متحر نشود بهش راه ندارد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، بد وارد بهششون میکنن تا انسان را تطهیر نکنن که به بهش راه نمیدن. بنابراین هر میوه‌ای که به بهشتیان میخورانند میگن این همون بود که ما قبلا خوردیم. و اتو بهی متشابهن بحث دیگری دارد و سخن دیگری. بعضی ها این چنین تفسیر کردن که چون میوه های بهشت شبیه میوه های دنیاست، اینا در دنیا این میوه ها رو میل کردن، خیال میکنن این نظیر همون میوه های دنیاست، در حالی که خب خیلی فرق دارد. اما این به عنوان کلما و به عنوان یه قضیه حقیقیه و قضیه موجبه کلیه که هر وقت باشد اینا این حرف میزنن، در حالی که بسیار از مؤمن هستن که اصلا بسیار از میوه ها را ندیدن و نشنیدن و نخوردن. این چگونه قابل تطبیق است؟ این نمیخواهد بگوید به این که اون ایمان و عمل صالحی که انسان انجام داد به صورت میوه است و انسان میگوید ما این رو قبلا خوردیم رو همون تجسم اعمال، همون طوری که سیئه آتش میشود، جهنم عالمی است که وقودها الناس والحجاره، بهشت هم عالمی است که جنتش را و اشیارش را و اسمارش را خود انسان میسازد. اگر این چنین باشد رواست که انسان هر میوه که به او دادن بگه ما قبلا همین رو خوردیم. روایات تجسم اعمال که فراوان است رو تأیید میکنند. روایات تجسم اعمال که لابد ملاحظه فرمودید در محاسن برقی است، در نوع جوامع روایی هست، در قبر 6 نفر همراه انسان دفن میشوند، از هر طرف انسان رو حفظ میکنند که اگر آسیبی بخواهد برسد اونو حمایت کنند، یکی طرف راست، یکی طرف چپ، یکی بالا، یکی هم کنار، همه اینها هستن. چهره های شفاف و زیبا و با جمال یکدیگر را معرفی میکنن. یکی میگه من صلاتم، یکی میگه من صومم، یکی میگه من زکاتم، یکی میگه من حجم. اون که از همه قوی تر و نیرومندتر از او ولایت است و میفرماید اگر شما نتوانستید دفاع بکنید من دفاع میکنم. اینه تو قبر هستن با انسان. روایت تجسم اعمال که فراوان است. بنابراین این میتواند یک وجه قابل عرضه باشد. هر میوهی که به بهشتی ها میدهند میگن ما قبلا این رو خوردیم. و اما اگر بگویند به این که منظور همون میوه هایی است که در دنیا مصرف کردن، یک مقدار تکلف لازم دارد، برای اینکه خیلی از میوه های بهشت اصلا در دنیا نیست و خیلی از میوه های دنیا را بسیار از این محرومین و متدعی اصلا نشنیدن و ندیدن تا بخورن. اونگاه چگونه هر میوهی که در بهشت به بهشتیان میدهن میگن که ما این را قبلا خوردیم؟ قبلا صرف شد. چی قبلا صرف شد؟ این جز همون ایمان و عمل صالح خواهد بود. هر کاری که انسان در دنیا کرده است در قیامت به صورت جنات تجری من تحت الانهار میتواند در بیاید و انسان بگوید ما قبلا این رو چشیدیم. همون طوری که مشابهش درباره جهنمی ها میگوین، درباره جهنمی ها میفرماد به این که ذوقوا ما کنتم تعملون. آیه 55 سوره عنکبوت این است که یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقولوا ذوقوا ما کنتم تعملون. نه بما کنتم تعملون، با در کار نیست، نه چون در دنیا معصیت کردید حالا اینا رو بچشید. میگن آقا دسترنج خودت رو بخور. زوغو چی را؟ عمل را. زوغو ما کنتم تعملونه، زوغو عملکم. تتمش به حاسه خود برکرد. والحمد لله رب العالمين.
الله 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 سبحان الله.
صبحتون بخیر باشه همراهان رادیو معارف. همراه برنامه برکران نور بودیم. تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 24 تا 25 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آن بودی که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. آرزو میکنیم که انشاءالله سه شنبه خوبی رو با توکل به خداوند آغاز کرده باشید و ساعت خوبی هم انشاءالله در پیش روی شما باشه، ساعتی تو هم با سلامتی، برکت، نیکبختی و خبرهای خوش، اتفاقهای خوب. ما هم از رادیو معارف افتخار داریم که با بخش اول برنامه‌های این شبکه همراه شما هستیم. دعوت می‌کنیم همراه مکارم خوبان باشید.